درود بر شما به پادکست گردای خوش اومدید. من پرهام پژوهی از سوئد
و منم مهداد خداپور از ایران.
اگر به فناوری خصوصا خبر شرکت اپل علاقه دارید، چند دقیقه با خبر و بررسی و لبخند کنارتون هستیم، پس با ما باشید. این هفته یه مهمون عزیز به جمعمون اضافه شده، معرفی میکنم، نادر الفت از ایران. خب نادر جان، حالت چطوره؟ کمی از خودت بگو.
سلام پرهام عزیز، ممنونم، امیدوارم حال شما شنونده‌هاتون هم خوب باشه. خوشحالم که تو این اپیزود همراهتون هستم. خب من نادر هستم، یه حدود 10-12 سال پیش با آیپاد تاچ 3G وارد دنیای دیوایس های اپلی شدم و به قولی آلودشون شدم دیگه. تا به امروزم که دیگه از محصولات اپل استفاده میکنم. در خدمتتونم.
آها، یادش بخیر اون آیپاد تاچ رو با هم رفتیم گرفتیم.
دقیقاً با هم رفتیم خریدیم.
آره یادش بخیر. خب افتخار دادی نادر جان، امیدوارم با حضور این اپیزود خیلی مشتی‌تر و پرپر و پیمونه‌تر باشه.
ممنونم از تو، افتخار برای منه، مرسی.
خب حال و هوای کریسمس اونجا چطوره پرهام؟ تعطیلات شروع نشده؟
از کریسمس که مثل دوران نوروز توی ایران همه توی حالت تلاطم و خرید و آماده شدن برای سال نو و کریسمس و این حرفا هستن، منتها امسال یه مقدار فرق داره، چون به خاطر شرایط کرونا خیلی دیگه اون مسافرتایی که می‌کردن، خیلی پیش خانواده‌شون می‌رفتن، پیش پدر مادرشون می‌رفتن، اینا دیگه به اون صورت امکان پذیر نیست و خیلی ترجیح میدن که توی خونه‌شون بمونن و عزیزانشون رو توی ریسک قرار ندن با مسافرتشون. باختر همین امسال یه مقدار ملت همچین دیپرس شدن و خیلی دارن میگن که امسال اصلا سال جالبی نیست و اینا، ولی خب همچنان مغازه ها، خونه ها، وقتی که رد میشی میبینی که همه درخت کریسمس گذاشتن و یواش یواش دارن آماده میشن و وقتی توی قسمت های ویلانشین یه جوره یه رقابت غیر رسمی بین ویلاها هستش که کی قشنگترین تزیین کریسمس رو برای ویلاش انجام میده، که توی این محله که من هستم هم یه سری هستن که واقعا این داستان رو خیلی جدی گرفتن.
خب خوش بگذره، بریم سراغ این اپیزود و بخش اول که خبرهای کوتاهه. بریم و برگردیم.
خب خبرهای کوتاه این هفته رو با معرفی چیپ پردازش جدید اسنپ دراگون 888 کوالکام شروع میکنیم. کوالکام به صورت رسمی از بنچمارک های چیپ جدیدش که قراره توی پرچم داران آینده اندروید استفاده بشه رو نمایی کرد. البته همین ابتدای کار معلوم شد که A14 و A13 اپل به راحتی اون رو توی بنچمارک ها شکست میدن. توی بخش تک هسته ای اسنپ دراگون تونسته امتیاز نشندان جالب 1135 رو بگیره و توی بخش چند هسته ای 3794، که خب مثلا این امتیازها برای آیفون 12 پرو، برای تک هسته ای 1603 و برای چند هسته ای 4187 هستش.
حالا اگه بخوایم آیفون 11 پرو با پردازنده A13 رو، یعنی مدلی که سال پیش اپل معرفی کرده رو، وارد این بازی بکنیم، امتیاز تک هسته‌ای 1331 و چند هسته‌ای 3366 هست. می‌بینید که فقط در بخش مالتی کور یه نمه از A13 جلوتر هست پردازنده اسنپ دراگون، و A13 دستپخت یه سال پیش اپل تونسته تو بخش مالتی کور اونو شکست بده. توی بخش گرافیکی هم از آیفون SE نسل دوم عقب‌تره. حتی اگه با اسنپ دراگون 865 پلاس هم مقایسه کنیم، پیشرفت آنچنان خارق‌العاده‌ای نداشته و بسیار ناامید کننده ظاهر شده. به نظر میرسه توی جوخه اندروید باید منتظر چیپسازهای دیگه مثل هواوی و سامسونگ باشیم تا ببینیم اونا در این رقابت چه گلی به سر کاربران اندروید میزنن. نظر تو چیه نادر؟ آیا این بنچمارک ها در خرید کاربر تعیین کننده هستن؟
خب به نظر من خیلی بستگی به نوع کاربر داره. معمولا کاربرهای عمومی ملاک انتخاب و خریدشون بنچمارک معمولا نیست و شاید حتی از اطلاع داخل بنچمارک برایشون مفهومی نداشته باشه. این کاربرها معمولا خب ملاک خریدشون مقایسه ویژگی های گوشی با گوشی دیگه است. اما خب برای سری کاربران هستن که خب نگاه تخصصی دارن و انتخاب میتونه توی انتخابشون تاثیر بذاره.
خبر دیگه این که اعتراض کارگران کارخونه تولید آیفون توی هند به دستمزد کم و شرایط کاری سخت هستش. چند روز قبل یه ویدیو از کارخونه اسمبلی آیفون توی هند منتشر شد که کارگرها توی یه اعتراض دست جمعی خسارت 7 میلیون دلاری به بار آوردن و هرچی دستشون رسید رو شکستن و بردن و غارت کردن. حالا مقامات هند توی این تحقیق و تفحص به این نتیجه رسیدن که شرایط کاری سختی که توسط کارفرما اعمال میشد و دستمزدا با چیزی که از قبل توافق شده بود فرق داشت باعث این قضیه شده.
فعلا خط تولید متوقف شده که تخمین زده میشه همین توقف باعث ضرر 60 میلیون دلاری بشه. کلن یکی از دلایلی که اپل خط تولید محصولاتش رو توی کشورهایی مثل چین و هند تأسیس میکنه همین نیروی کار ارزون هست. قطعا توی قلب اروپا نمیتونه همچین ظلمی به کارجر جماعت بکنه. حالا چینی ها چون به این رویه عادت دارن خیلی توی طول این سالها اعتراض خاصی نکردن. کلن این شرایط سخت کاری و دستمزد کم در چین انگار یه متد عادی شده. برای همین نه تنها اپل بلکه بقیه کمپانی‌های سخت افزاری و حتی پوشاک خط تولید عمدهشون رو داخل چین تأسیس میکنن و هرچی رو نگاه کنی یه برچسب Made in China روش هست. یاد یه گرافیکی افتادم که یه کره زمین بود با یه برچسب محصول بزرگ که روش نوشته بود Made in China. دقیقاً الان همه چی رو چینی‌ها تولید میکنن. حتی بحران‌های جهانی مثل ویروس کرونا از اونجا صادر میشه. خب از بس خارج نشیم. دقیقاً اینطور نیست که اپل یه نظارت 100% روی تولید محصولاتش در این کشورها داشته باشه. استخدام و نظارت توسط پیمانکار انجام میشه که گاهی سنگدل میشن و برای سود بیشتر چنین وضعی پیش میاد. مثلا همین چند ماه پیش توی چین پگاترون به خاطر استفاده از کودکان و شیفت‌های طولانی کار توی کارخونه‌های تولید آیفون سرتیت خبرها بود و کلن اپل همکاریش رو باهاش تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. خلاصه اینکه بنیان ضعیف تشکل‌های کارگری و نهادهای حقوق بشری توی کشورهای آسیایی و اقتصاد ضعیف باعث چنین وضعی میشه. متاسفانه.
حالا اگر این کارخونه توی ایران بود با کاغذبازی همچین همه چیزو خوب ارائه میدادن که هیچ کس ازش خبردار نمیشد. نظر تو چیه نادر؟ مسئول نابسامانی ها کیه؟
دقیقاً مسئول نابسامانی ها کیه؟ سوال خوبیه. خب قطعا سازوکار کارخونه ها حالا بوروکراسی های اداری توی ایران خیلی با جای دیگه دنیا متفاوته و واقعا حالا اینکه آیا کسی پاسخگو باشه یا نباشه اصلا مشخص نیست. کلا چیز متفاوتیه.
خب به روز رسانی iOS 14 حالا روی 81% از آیفون های تولید شده توی 4 سال اخیر، یعنی آیفون هایی که توسط iOS 14 ساپورت میشن نصب شده. این داستان به روز رسانی سیستم عامل های اپل همیشه یه مزیت و برتری بوده، خصوصا وقتی با رقیب اصلیش یعنی اندروید یا مثلا کامپیوترهای شخصی مثلا با ویندوز مقایسه کنیم. این به روز رسانی ها به صورت رایگان جدیدترین ویژگی های نرم افزاری و از اون مهمتر به روز رسانی های امنیتی رو برای کاربر فراهم میکنه. فکر کن مثلا شما یه آیفون 6S خریده باشی که شاید چندین بار هم بین آدم های مختلف چرخیده باشه، بعد راحت آخرین ورژن iOS رو به راحتی و رایگان بتونی دانلود کنی و از قابلیت های جدیدش مثلا iMessage استفاده کنی.
توی دنیای اندروید اون قدیما چه خیلی افتضاح بود. بعد یکی دو سال کلن شرکت ها بیخیال این بروز رسانی می شدن. تازه مثلا شرکتی مثل سامسونگ اگه می خواست برای پرچمدار خودش آپدیت بده چندین ماه یا بعضن تا یه سال هم طول می کشید تا واسه نسخه سال قبل پرچمداراش آخرین نسخه اندروید رو ارائه بده. الان خود گوگل شرکت ها رو مجبور می کنه برای بخش امنیتی به صورت ماهانه آپدیت بدن، ولی بازم نرخ آپدیت کلی سیستم عامل خیلی خیلی پایینه نسبت به iOS.
اگه بخوام برای همه آیفون های فعال توی جهان حساب بکنیم، 72% کل این آیفون ها به iOS 14 بروز شدن، 18% iOS 13 و حدود 10% ورژن های قبل‌تر هستن که خب شامل آیفون هایی که iOS 13 و 14 رو ساپورت نمی کننه.
مثلا من بخوام تجربه شخصی خودم رو بگم، من یه آیفون 5C دارم که برای عهد دقیانوس هست. یکم کند شده ولی هنوز قابل استفاده است و میتونه بیشتر کارها رو ساپورت کنه. البته باتریش هم دیگه جونی براش نمونده. تفلی فکر کنم آرزو میکنه خاموشش کنم برای همیشه بتونه با خیال راحت بخوابه. بس چه خسته است. نادر تو چی؟ گوشیت رو کی به کی آپدیت میکنی؟
والا گوشی من که آیفون 7ه که خدا شکر هنوز آپدیت میگیره. زمانی که آپدیت به صورت حالا OTA نبود شاید من خیلی دیرتر از معمول آپدیت میکردم، اما خب از زمانی که از این سیستم آپدیت OTA اومده کار خیلی راحت تر شده. معمولا آپدیت های بزرگ رو یه مدار صبر میکنم تا اگر باگی یا مشکل داشته باشه برطرف بشه، بعد آپدیت میکنم. اما خب آپدیت معمول و متداول رو دارم همیشه.
برنامه اپل تیوی به زودی برای کرومکست قابل دانلود میشه. گوگل اعلام کرده کاربران کرومکست به زودی میتونن برنامه اپل تیوی رو روی دستگاه خودشون نصب کنن. در کل این خبر خیلی مهم نیست. چیزی که اینجا مهمه سیاست اپل در عرضه تمام کمال سرویس های خودش روی پلتفرم های دیگه است. شاید شما یادتون نباشه یه زمانی تنها چیزی که به اسم اپل میشد در گوگل پلی پیدا کرد برنامه موو تو آیفون بود که اونم سال به سال آپدیت نمیشد. ولی اپل در مسیر جدید خودش، یعنی تبدیل شدن به یک شرکت سرویس محور در کنار اون شرکت سخت افزاری بزرگ و معرفی سرویس های جدیدی مثل اپل میوزیک، اپل تیوی، اپل نیوز، آرکید، سعی کرده برای همه گیر شدن سرویس هاش پا رو از خونه امن خودش یعنی آیفون و آیپد فراتر بذاره و سرویس های خودش رو برای کاربرای سیستم عامل های دیگه مثل اندروید ارائه بده.
نمونه بارزش اپل میوزیکه که الان برای کاربرای اندرویدی قابل استفاده است، یا همین اپل تیوی که این روزها توی هر دیوایسی تقریبا قابل دانلوده. در کل توی گزارش‌های مالی اخیر اپل هم معلوم شده که این بخش سرویس‌های اپل به زودی میتونه با بخش فروش سخت افزار به راحتی رقابت کنه و تجارت پرسودی برای اپل باشه. البته هنوز زوده که از آش پر روغن آیفون دست بکشه، ولی فروش آیفون تازگی‌ها توی مقیاس جهانی نسبت به سال‌های قبل افت کرده و اپل به صورت منطقی داره سعی می‌کنه سبد سرویس‌های خودش رو گسترش بده و فقط روی یه محصول متمرکز نباشه که با بالا و پایین شدنش بتونه سرنوشت شرکت رو عوض بکنه. نادر، تو چی؟ تو از این سرویس های سابسکریپشن بیس استفاده میکنی؟
من خب 2 سالی میشه که از سرویس اپل موزیک استفاده میکنم. خب واقعا هم راضی هستم. دسترسی به تمام موزیک های مورد علاقه هم بدون دردسر و کیفیت خیلی خوب. خب برای من که موزیک بخش جدا نشینی از زندگی روزمره، سرویسی که تو همه دیوایس ها داشته باشم واقعا میتونه خیلی کاربردی و خوب باشه.
بعد تو بحث خرید اشتراکش به صورت دلاری میخری یا از این سرویس هایی که صورت اشتراکی میخرن و میفروشن به ملت؟
نه، از سرویس های اشتراکی استفاده نمی کنم. من معمولا خب امکان پرداخت دلاری که نداریم از ایران، من معمولا گیفت کارت میگیرم و گیفت کارت رو ریدیم میکنم و باهاش سرویس رو میگیرم.
آها، اوکی. خب خبر بعد این که اتحادیه اروپا برای شرکت های بزرگ یک سری قانون ضد رقابتی جدید معرفی کرده. این قوانین جدید سعی میکنه از شرکت‌های کوچیک در رقابت با کمپانی‌های بزرگی مثل اپل و گوگل و مایکروسافت حمایت کنه. به طور مثال این قوانین جدید باعث میشه شرکتی مثل اپل در اپ استور وقتی کاربر درباره یه موضوع خاص دنبال یه برنامه میگرده، اپل اپ‌های خودش رو در صدر لیست جستجو قرار نده، یا مثلا کاربر بتونه بدون دردسر تمام اپ‌های از قبل نصب شده روی سیستم عامل رو که توسط کمپانی نصب میشن و به راحتی حذف کنه و از اپ‌های ترجیح خودش استفاده کنه. همچنین داده‌های عملکرد سیستم هم باید به صورت رایگان در اختیار توسعه دهنده‌ها و کلاً هر کسی که بخواد بهشون دسترسی داشته باشه قرار بگیره.
سیستم‌های اپل تقریباً برای این قوانین آماده است. مثلا از iOS 10 به این ور اپل اجازه حذف اپ‌های نیتیو رو به کاربر میده و قبلاً هم الگوریتم‌های اپ استور رو طوری تغییر داده که اپ‌های خودش توی صدر لیست قرار نگیره. ولی توی بخش‌های اشتراک داده‌های عملکرد سیستم جای بیشتری برای تغییرات داره. طبق این قوانین جریمه عمل نکردن به دستور عملها میتونه تا 10% از درآمد جهانی یک کمپانی باشه. 10% از درآمد جهانی، فکر کن چند برابر بودجه یک سال ایران میشه. توی کشور خودمون اطلاعات چند ده میلیون کاربر توی سطح اینترنت لو میره، یکی دوبارم نه، اونم توسط بانک ها و اپراتور ها. هیچی به هیچی، آب از آب تکون نمیخوره. کلا اگرم بخوای در مورد این مسائل شکایت بکنی و یه جنجال را بندازی، خودتو میگیرن میبرن، نه اون کسایی که باعث این قضیه شدن. خب خبر کوتاه آخر رو هم از زبون نادر میشنویم.
خبر کوتاه آخر به روز رسانی جدید سیستم عامل های واچ او اس، مک او اس، آیپد او اس و آی اس هستن که این هفته عرضه شدن. به روز رسانی 4 دسته تغییراتی مثل اضافه شدن رسمی قابلیت عکاسی پرو را با آیفون های 12 پرو بوده که دیروز اینستاگرام اعلام کرد پشتیبانی از این فرمت به اپ اینستاگرام آی اس هم اضافه شده. از طرف دیگه آی او اس اضافه شدن پشتیبانی از ایرپاد مکس و رفع باگ بوده. حتی بعضی کاربرها میگن باگ عدم نمایش اعلان آی مسیج براشون رفع شده و بعضی ها میگن هنوز این مشکل رو دارن. بیگ سر هم که از منتقدات خودش رو داشته که اونم امکان اجرای تمام صفحه نرم‌افزار iOS آیپد بوده و رفع باگ و چیزهای دیگه.
خب خبرهای کوتاه‌تری هم داشتیم این هفته که خیلی تیترها رو سریع می‌خونیم و ازشون عبور می‌کنیم. از جمله اینکه فیسبوک به دعوای حقوقی اپیک گیمز بر علیه اپل پیوسته. گوگل استدیا سرانجام به iOS اومد. البته از طریق مرورگر قابل اجرا هست. مینگچیکو خبر داره نسل سوم ایرپاد با طراحی مشابه ایرپاد پرو و قیمت $200 در نیمه اول 2021 معرفی میشه.
که خب قیمتش بالاست آقای اپل. یکم این مخاطبای تنگ دست رو درک کن. حالا روی نسخه پرو هر قیمتی خاصی بذار. ولی آپشن کم هزینه تر هم بذار توی سبدت برای بقیه.
صحبت از قیمت شد. این قیمت‌ها توی ایران واقعا سرسام‌آوره. داستان چیه ناده؟
حالا قیمت‌های محصولای اپل که همیشه بالا بوده. اما خب از زمانی که این واردات گوشی محدود شد و این برنامه و بحث رجیستری پیش اومد، گوشی‌ها دیگه قیمتشون نجومی شدن. حالا دیگه اپل که جای خود داره. الان اگه اشتباه نکنم جدیدترین گوشی‌های اپل رو با کمتر از 50 یا 60 میلیون تومان نمیتونی تو بازار ایران پیدا کنی که اون قیمت عملاً برای یه عده خیلی زیادی دست نیافتنیه.
ببین 60 میلیون تومان خیلی پوله. البته خب شاید الان مثلا برای کسایی که توی ایرانن یه مقدار عادی شده که یه گوشی 60 میلیونه، ولی منی که اون زمان داشتم از ایران میومدم با 60 میلیون تومان میتونستی 3 تا پراید بخری.
هنوزم واقعا تو ایرانم همینطوره. یعنی 60 میلیون عدد کمی نیستش. من یادم میاد آیفون 7 رو خب 2 ماه بود اومده بود گرفتم با 3 تومان، ولی الان خب مثلا عددی که الان هست برای قیمت گوشی ها عجیب غریب و اصلا نمیشه روشون حرفی زد نظری داد.
بعد حقوقا همون مونده دیگه، یعنی حقوقا که زیاد نشده به اون صورت با توجه به این افزایش قیمت ها.
اگه بخوایم مثلا مقایسه کنیم حقوق مثلا 10% اضافه شده، قیمت ها مثلا 110% اضافه شده. اینجوری
همون مثلا قبلا میتونستی با پس انداز مثلا 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه حقوقت بتونی یه دونه گوشی آیفون بخری.
واقعا همینطوره. یعنی شما یک سال پس انداز کنی و هیچ هزینه دیگه نداشته باشی، تازه میتونی گوشی که سال قبل حالا ارائه شده رو تازه بگیری. تازه اگر اون موقع بتونی، اگر همش بالا نرفته باشه، چون قیمت تو ایران ثابت نیست، خودت بهتر میتونی. حتی تو ایران برای رنگ گوشی هم قیمت متفاوته. یعنی شما یه گوشی با واسه رنگش 4-5 میلیون قیمتش هم عوض میشه، که این واقعا دیگه خیلی عجیب غریبه. یعنی هیچ جای دنیا شاید همچین قضیه نباشه دیگه.
نه واقعا هیچ جای دنیا همچین چیزی نیست. خب بگذاریم. نسل 7 اپل واچ احتمالاً طراحی مشابه آیفون 12 با کناره‌های صاف خواهد داشت. گویا شایعه شده حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش یا دکمه کناری تعبیه میشه، که خب هر سال این شایعات بوده. باید ببینیم اپل میتونه این فناوری رو پیاده کنه یا نه.
خب این بود بخش خبرهای کوتاه. یه استراحت کوتاهی کنیم، یه موزیکی بشنویم و با پرونده این هفته زیر بغل برگردیم. همراهمون باشید.
پرونده این هفته: اپل فرمانده دنیای فناوری. بذار پرونده این اپیزود رو با این خبر شروع کنیم، اینکه مایکروسافت به روزرسانی مجموعه آفیس رو عرضه کرده که به صورت کامل از نسل جدید پردازنده های اپل یعنی M1 پشتیبانی میکنه. این خبر از این نظر مهمه که نرم افزارهای آفیس مایکروسافت که شامل ورد و پاورپوینت و اکسل و اینا میشه، برای بخش زیادی از کارکنای شرکت‌های بزرگ و کوچیک مهمه و عمده کارهاشون رو با این مجموعه انجام میدن و پشتیبانی از مک‌های جدید میتونه روی خرید دیوایس‌های جدید توسط این شرکت‌ها تأثیر داشته باشه. از زاویه دیگه این سرعت توی تطبیق مایکروسافت با پردازنده‌ها و کلاً معماری جدید مک شاید برای کاربران ویندوز RT مایوس کننده باشه، چون این حجم از ذوق و محبت رو برای بچه خودش نداشته و شاید باختر همینه که این طفل اینقدر منزوی و گوشه‌گیر شده.
کلاً پرهام، به نظرم این تغییرهای بزرگ در شرکت‌های دیگه به همین دلیل خیلی موفقیت‌آمیز نمیشه. مثل همین معماری آرم مایکروسافت که میاد خیلی ضعیف معرفیش میکنه، به طوری که نه پردازنده‌های نسل اولش خیلی توان بالایی داشتن، نه پشتیبانی نرم‌افزاری ویژه‌ای توسط مایکروسافت انجام میشه. حالا توسعه‌دهنده‌های شخص ثالث که بمانند. و نسل اول دیوایس‌های آرم مایکروسافت فقط یه عمر باتری طولانی مدتی داشتن که وقتی نه نرم‌افزار خاصی میشد روش اجرا کرد، نه توان پردازشی خاصی داشتن، کاربر قرار بود با اون عمر باتری چیکار کنه؟ نادر ویدیوهای بنچمارک‌های سری M1 رو توی یوتیوب و غیره دیدی؟ نظرت چیه؟
راستش بنچمارک‌هاشون رو ندیدم، ولی خب چند تا ویدیوی مقایسه‌ای از پردازنده‌های M1 دیدم که خب همه از سرعت و کارشون راضی بودن. حتی ویدیوهای وبسایت سینت که معمولاً یک مقدار ریویوهای سختگیرانه تری داره هم از عملکردشون راضی بودن. البته شنیدم که سر نرم افزارهای مهم مثل فتوشاپ و اینها هنوز با پردازه‌های اموان مچ نیستن، اما خب اونم خب قطعا با گذر زمان و آپدیت جدید حل میشه این مشکل.
حالا اپل با اینکه شایعه ساخت پردازنده‌های اختصاصیش از چند سال پیش توی محافل خبری بود و تقریبا همه میدونستن جز مشقاسم بقال سرکوچه، اومد خیلی ریز گفت توسعه دهنده‌های iOS میتونن اپ‌هاشون رو برای مک بهینه کنن و فقط با زدن یه تیک اپ‌هاشون رو ترجمه کنن داخل ایکس کد، که البته توی نسل اول به این راحتی نبود و مشکلات زیادی داشت، ولی اپل از اون اشتباه تو تجربیات استفاده کرد برای توسعه نسل بعدی. بعد سال بعد اومد گفت این اپ‌های پادکست و نیوز و اپ‌های نتیو خود مک‌او‌اس همه ترجمه شده ای iOS هست، پس شما هم میتونید این کار رو انجام بدید. مکانیزم‌ها آسان‌تر شده و خیلی توسعه دهنده‌های نسخه مک ارائه دادن. یا اپ‌های جدید خیلی راحت‌تر تونستن همزمان نسخه آیپد، آیفون و مک رو توسعه بدن. پس شرکت‌ها دیدن هزینه توسعه کمتر میشه و تیم کمتری میخواد برای توسعه اپ‌های خودشون. پس خودشون رو یواش یواش وقف دادن.
آره، مثلا داستان توییتر رو یادتونه که روی مک خیلی دشواری داشت. اول که خیلی دیر آپدیت میکرد، بعدن هم کلن گفت من ورژن مک رو توسعه نمیدم. راحت. این وسط توسعه دهنده های مثل توییت بات هم که از این آب گلالود حسابی سود خوبی بردن. ولی الان تیم توییتر میتونه روی نسخه مک و آیفون و آیپد همزمان کار کنه و سختی کمتری واسه توسعه این اپ ها داشته باشه. توی مرحله آخر هم اپل اومد گفت یافتم این پردازنده جدید را، این سیستم عامل جدید را، و به توسعه دهنده ها گفتش که این قرار آینده اپل باشه و هر چی توی چنته دارید رو کنید. دقیقا مثل مایکروسافت نیومد بگه این ARM اگه دوست داشتید توجه بهش بکنید. اپل خیلی محکم اومد گفت آینده پردازش اینه، پس بهتر همه خودشون رو با این سیستم وفق بدن. اینم ابزارش، اینم نتایج پردازش بهتر و زحمت کمتر برای شما و عمر باتری و سرعت بالاتر برای مشتری و سود بیشتر واسه من. پس همه این وسط راضی خواهند بود، پس خب چرا که این تغییر رو انجام ندن.
حالا بذار سر یه مثال دیگه بررسی کنیم، مثلا معرفی پردازنده های 64 بیت برای آیفون 5S. خب بازم اپل در این بخش اولین نبود. HTC قبلش یه محصول با پردازش 64 بیت معرفی کرده بود، ولی بازم یه انتخاب بود نه یه تغییر بزرگ. اپل اومد پردازنده های A7 رو معرفی کرد و گفت باید همه اپ‌های جدید با این فناوری تطبیق داده بشن، به این دلیل که سرعت باز شدن اپ‌ها بالا میره، سرعت اجرا بهینه میشه و غیره. بعد یه تایملاین هم برای توسعه دهنده‌ها اعلان کرد که تا اون تایم میتونن اپ‌هاشون رو آپدیت کنن. بعد اون تاریخ همه اپ‌های 32 بیت برای دیوایس‌های جدید قابل دانلود نیست. میبینیم منظورم اینه یه آپشن نبود، یه پلن بی نبود. بعدتر در جبهه اندروید کوالکام و بقیه تولید کننده های پردازش شر تمرکزشون رو گذاشتن روی 64 بیت و کم کم این فناوری همه گیر شد در دنیای موبایل.
حالا اینو میشه توی تغییرات کوچکتر هم دید، مثلا خود حسگر اثر انگشت که بازم اولین نبود، ولی بعد از اینکه اپل نشون داد چطور میشه به صورت گسترده برای احراز هویت و انجام تراکنش های بانکی و خیلی کارهای دیگه ازش استفاده کرد همه گیر شد. یا فیس آیدی که گوگل تقریبا 2 سال بعد تونست فناوری مشابه رو روی گوشی‌های پیکسل خودش ارائه بده. البته اونم اوایل باگ طراحی خیلی داشت. ولی در کل هدفم این پیروی از منطق اپل هستش. در همه موارد اپل اولین نبوده، ولی اولا تمام انرژی خودش رو پشت توسعه بهینه این فناوری گذاشته و دوم این که به اندازه کافی دلایل منطقی به کاربر و کلن صنعت فناوری داد که چرا باید به سمت توسعه این بخش از ویژگی ها برن. و شرکت های دیگه که دیدن در مقیاسی مثل جامعه کاربران آیفون یا مک یا آیپد چقدر میتونه فناوری تاچ آی دی یا مک ARM یا تغییرات دیگه تاثیر مثبت داشته باشه، خودشون رو وفق دادن که توی این بازار رقابتی عقب نمونن.
حالا بذار یکم آینده نگرانه تر بررسی کنیم، بحثی که توی اپیزود قبل خیلی مفصل بررسیش کردیم. فرض کنیم اپل پورت شارژ رو برای تمام مدل های آیفون 13 حذف کنه، مثلا یه مکسیف پلاستیکی هم بذاره توی جعبه، وقتی این کار توی مقیاسی به بزرگی آیفون به فرض اجرا بشه، همه نقدهای اولیه به سمت اپل شلیک میشه و وقتی مخاطب عمومی کم کم با مزایای این تغییر روبرو شد و ذهنها عادت کرد، بعد بقیه شرکت ها میتونن خیلی شیک و مجلسی سوار این موج بشن. در حالی که همین امسال هم یک کمپانی چینی گوشی بدون پورت که هیچ، بدون پورت و دکمه و همه چی معرفی کرد. ولی خب این پروژه اصلا توی مرحله کراودفاند موفق نبود و به بازار عرضه نشد. حالا من نمیگم آیفون پورتلس حتمی هست معرفیش، ولی بس اینه که اپل میتونه تو این زمینه یه خط شکن باشه.
من نگران این دی اف یو مود بردن آیفونم که بعدش همیشه آپدیت ها ما انجام میدادم، اگر به سیستم وصل نشه این کار رو چطور میشه انجام داد؟ نادر یادت زمان آپدیت و جیل بریک رو؟
آره واقعا یادمه، یعنی واقعا حساسیت بالایی داشت، یعنی چیزی از خون ساکنه بمب ساعتی کم نداشته. اینکه چه زمانی کابل رو وصل کنی یا اینکه به قول تو اینترنت وصل باشه، حالا مخصوصا با اینترنت اون زمان کار واقعا عجیب غریبی بود که ما انجام میدادیم، ولی خب به هر حال میشد یا نمیشد دیگه.
آره یعنی باید گوشی رو به دی اف یو مود میبردی، بعد فایل آی او اس رو دانلود میکردی، از طریق کامپیوتر نصب میکردی، بعد باید جیل بریک رو انجام میدادی. حالا سوال من اینه که اگر پورت حذف بشه آیا مکسیف میتونه همون کاربرد مشابه پورت رو داشته باشه حتی قبل از اینکه آی او اس بوت بشه؟ این واقعا سوالی هستش که من خیلی دنبالش هستم. حالا هدف از این بحث این نیستش که بگیم همه تغییرات مثبت دنیای تکنولوژی مدیون اپل هستش. اپل شکست زیادی هم توی این مسیر داشت. محصولاتی که توی بازه زمان طولانی خیلی موفق نبودن، یا سرویس هایی که خیلی زود بازنشسته شدن، یا تغییرات سخت افزاری که خیلی با آب و تاب و تعریف و تمجید معرفی شدن ولی آخرش یه افتضاح و آبروریزی ختم شد. مثل چی؟ مثل کیبورد پروانه‌ای، یا داستان خم شدن آیفون ها و آیپد ها، یا نحوه شارژ ماجیک موس های سری 2 که واقعا خیلی خنده داره. پس اپل کم اشتباه ریز و درشت نداشته تو این سالا، ولی خب توی تغییرات بزرگ، تغییراتی که دنیای تکنولوژی رو یک قدم جلوتر برده، به عنوان یه فرمانده یا یه پیشرو عمل کرده. از معرفی آیفون نسل اول که دنیای دیوایس های همراه رو به رستگاری رسوند، یا تغییرات بزرگ اخیری مثل مک های ARM با پردازنده های M1. شاید اولین های این حوزه نبود، ولی به دنیای فناوری نشون داد چقدر باید روی بالا رفتن از این پله تمرکز کنن.
بذار به محصولات سخت افزاری محدودش نکنیم. بخش ویژه‌ای از این فرماندهی توی بخش صیانت از حریم شخصی کاربر بوده. توی دوره‌ای که مثلا در باشگاه اندروید هر اپی خیلی ساده میتونست به تمام، دقیقاً تمام دیتای گوشی شما دسترسی داشته باشه و این راه رو برای دولت‌ها باز می‌کرد که به راحتی شهروندان رو رصد کنن یا توسعه دهنده‌هایی که بتونن از اطلاعات کاربر سوء استفاده کنن راحت‌تر می‌کرد. دسترسی‌های اولیه مثل عکس‌ها یا مخاطبین یا پیامک و غیره توی iOS خیلی محدود بود توی اون زمان‌ها، یا داده‌های مکانی رو می‌شد خیلی ساده برای اپ‌ها محدود کرد. البته اوایل انقدر کامل نبود، ولی دیدیم که اپل قدم به قدم این محافظت از داده‌ها رو بیشتر کرد. مثلا توی iOS 14 می‌تونید تنظیم کنید اپ‌ها نتونن به داده مکانی دقیق شما دسترسی داشته باشن و مکان شما حدوداً و با تخمین چند کیلومتری برای اون اپ قابل دسترس باشه، چون خیلی مواقع مثلا اپ‌های مثل آب و هوا و غیره مکان دقیق شما بهش نیاز ندارن، یا ویژگی‌های دیگه مثلا اینکه دسترسی به عکس‌های گالری شما برای یه برنامه محدود به عکس‌های انتخابی بشه و با یه اجازه اولیه به تمام گالری شما دسترسی نداشته باشه، یا ویژگی‌های حریم خصوصی جدید سافاری، خانه هوشمند و غیره که وقت نمیشه دونه دونه نام ببری. در کل اپل توی تمام این سالها سعی کرده یواش یواش به این سمت پیش بره. البته هنوز با شرایط ایدئال خیلی فاصله داره.
آره مهتاد، اپل این احترام رو به شرکت‌های دیگه یاد داد که چطور سرویس‌های مختلف رو در عین حالی که حریم خصوصی کاربر رعایت میشه ارائه بدن. در این راه خیلی نقدها هم شد. مثلا همین بحثی که توی اپیزود قبل برای نشون دادن لیبل های جدید توی اپ استور داشتیم و اعتراض واتساپ. این هفته فیسبوک که دید واتساپ خیلی ریزه میز است برای این کار، خودش وارد داستان شد و مستقیما بیانیه داد. آگهی روزنامه داد که اپل داره آزادی اینترنت رو نابود میکنه. اگه همین الان به اپ استور برید، البته اگر به شرطی که به 14 آپدیت کرده باشید، توی بخش نشانهای حریم خصوصی اپ فیسبوک میبینید که فیسبوک تقریبا تکون خوردن شما رو توی فضای آنلاین رصد میکنه. از اطلاعات بانکی تا جستجو تا هر چیز دیگه ای، هر چیزی که بتونه برای اهداف تبلیغاتی ازش استفاده کنه رو داره جمع‌آوری میکنه. حالا اپل که این دکون فسخ و فجور فیسبوک رو عیان کرده، نابود کننده اینترنت آزاد شده.
یکم خوشبینانه است فکر کنیم فیسبوک یا بقیه شرکت‌های بیزینس تبلیغات آنلاین با زبون خوش به خودشون بیان و این داستان رو تموم کنن. حالا فقط بحث تبلیغات که نیست، مثلا بگیم اوکی شما فقط از این بیگ دیتا برای تبلیغات استفاده میکنید، دولت ها چی؟ اونا هم این دسترسی ها و اطلاعات جمع‌آوری شده ای کلان رو برای تبلیغات استفاده میکنن یا کنترل بیشتر مردم و محدود کردن جنبش های مدنی؟ خیلی ساده است، مثل جریان همون شکستن قفل آیفون برای FBI. سر اون داستان اپل میگفت درسته که این گوشی یک مجرم هست، اوکی، ولی اینکه راه پشتی برای دسترسی به آیفون ایجاد کنیم، حتی برای مواردی که قطعا میدونیم اطلاعات مفیدی برای یه پرونده حساس ممکن توی اون آیفون باشه، خود باز کردن این راه باعث میشه غیر از اپل یا دولت یا قانون احتمال رخنه هر شخص دیگه پیش بیاد. اگه اطلاعاتی جمع میشه، اگه پرونده لازم هست به این اطلاعات دسترسی داشته باشه، باید خیلی عیان باشه. اگه اپی قرار اطلاعات شما رو جمع‌آوری کنه، باید از شما اجازه بگیره کاربر بدون کدوم اطلاعاتش داره ذخیره میشه، تا مثلا بتونه از فیسبوک یا شرکت دیگه بپرسه چرا میخوای به اطلاعات مرور من خارج از برنامه خودت دسترسی داشته باشی. نادر، تو از کدوم یکی از محصولات فیسبوک استفاده میکنی و نظرت در مورد این داستان حریم خصوصی چیه؟
خب من الان که دارم نگاه میکنم تقریبا از همه محصولات فیسبوک استفاده میکنم، خود فیسبوک، مسنجرش، اینستاگرام و واتساپ که همش متعلق به فیسبوک هستن. خب توی سالهای گذشته زیاد دیدیم که سنای آمریکا مارک زاکربرگ رو احضار میکنه و ازش در مورد حریم خصوصی میپرسه و اونم خیلی راحت میگه که حالا با دلایل خودش میگه که نه کاملا رعایت میشه اینها، اما به نظر من فقط یک شوه، یعنی شوئیه که فقط بگن که ما به حریم خصوصی احترام میذاریم و این قضیه، در صورتی که خب همونطوری خودمون میدونیم کاملا به همه اطلاعات دسترسی داره، میتونه خیلی راحت از اونها استفاده های دیگه بکنه. به نظر من هنوز هم اونچنان که باید و شاید حریم خصوصی در مورد این اپ ها و خود وبسایت فیسبوک رعایت نمیشه.
بچه‌ها داستان تلگرام یادتونه؟ اون اوایل میگفت من محاله به هیچ دولتی اجازه بدم که به اطلاعات کاربر تلگرام دسترسی داشته باشه. بعد دید اینجوری که نمیشه، شاید یه موجمی از تلگرام استفاده غیر مفیدی بکنه. اول باید خیلی شفاف بگیم کدوم اطلاعات کاربر ذخیره میشه. دوم این که اومد یه صفحه درست کرد برای همه درخواستایی که دولت‌های مختلف برای دسترسی به اطلاعات کاربر میدن، که مثلا سیستم غذایی دولت X اومده برای دسترسی به اطلاعات کاربر Y برای پرونده Z اجازه دسترسی خواسته و ما بهش دادیم، یعنی یه مکانیزم شفافی برای این کار درست کرده. البته شرکت بزرگی مثل گوگل و اپل هم این سیستم رو دارن، عموما فقط تعداد پرونده‌های درخواستی و رد شدن‌ها اعلام میشه.
کلاً اپل و گوگل و بقیه شرکت‌های بزرگ سر این داستان‌ها خیلی تحت فشار هستن. مثلا چین که هر اپی دلش بخواد و به اپل فشار میاره که از اپ استور حذف کنه. اپل هم باید بین این که اون اپ رو از اپ استور حذف کنه و یا اینکه کلاً جمعیت 1 میلیارد خورده چین رو از پلتفرم خودش محروم کنه، یکی رو انتخاب کنه که خب انتخاب منطقی همون حذف اپ‌های کوچیک هست، یا داستان گوگل که کلاً مورد دوم انتخاب کرده، یعنی تن نداده به اعمال نفوذ خیلی ویژه روی سرویس‌های خودش و ببینیم که بیشتر سرویس‌های گوگل توی چین فیلتر شده. کلاً این داستان حریم خصوصی و میل دولت‌ها به کنترل رفتار مردم خودشون، حالا چه آمریکا باشه، چه چین باشه، چه ترکیه باشه، چه ایران، بحث پیچیده‌ای داره. ولی اپل سعی کرده توی سرویس‌های خودش روز به روز دامنه این محافظت رو بالاتر ببره. میگم هنوز کامل نیست، بعضی جاها ضعف‌های فاحشی داره، ولی خب یه سر و گردن از بقیه شرکت‌ها جلوتر هست.
در آخر چه کاربر سرویس های دیوایس های اپل باشیم یا نباشیم، اگه به صورت منطقی نگاه کنیم میبینیم که اپل علاوه بر یه شرکت لوکس با سرویس ها و دیوایس های قیمت بالا، یه فرمانده برای پیشبرد تغییرات بزرگ و به کارگیری فناوری های جدید توی مقیاس جهانی بوده و هست. خب اینم از اپیزود این هفته. هر هفته داریم طولانی تر میشیم.
آره، تازه این هفته نه معرفی محصولی داشتیم نه جنجال خاصی، بازم اینقدر طولانی شد بحثمون.
امیدوارم که از این اپیزود هم خوشتون اومده باشه و تا آخر گوش کرده باشید. ممنون از همراهیتون. پادکست گردایه رو به دوستان خودتون معرفی کنید.
مواظب هوای دلتون باشید در پناه دکل‌های مخابراتی.
ممنونم که تو این اپیزود پذیرای من بودید. موفق و سلامت باشید.